راجبش مطالعه کرده باشه، ما گفتیم کارو بکن.
آقای بازرگان اون مطالعات ما قبول نداریم. مطالعات کتابخانه با مطالعات
تخصصی دیگه
نیست. منظورم اصلا کتابخانه نیست. ببینید ما در گذشته هم یک بار همین تجامع گردشگری اومدن تلاش کردن پروژه تعریف شد. شما هنوزم به این پروژهاتون مینازید، ما مینازیم. یعنی گفتن آقا در فلان نقطه شما باید برید تلکابین بزنید، در فلان نقطه غرب تهران برید شهر بازی درست کنید. ببینید اینها ما منظورمون وقتی میگیم مطالعه یعنی تهی ماجرا تهر جامعه گردشگری پروژه بده به من بگه آقا در تهران در فلان جا تو هتل میخوای، اگه یکی اومد میخواد مثلا شهر بازی بزنه نبایدش اجازه بدی. بله. حتی باید به من بگه هتل چند ستاره میخواد. من الان سرمایه گذارم میاد، سرمایه گذاره که منو راه میبره، من هیچ برنامه‌ای ندارم بهش بگم که تو اگه میخوای هتل بسازی. تا میاد اگرم بهش بگی که آقا من برداشتم اینه که تو سودی نمیبری، میگه که ببین من رفتم سرمایه گذاری کنم و اینا اصلا منو پس دادن به جای که فرش قرمز زیر پام بند کنن. ولی وقتی ترجمه داری میگه آقا من در این نقاط این سرمایه گذاری رو میخوام، اگه میخوای کمکت کنیم حمایت دولت و برمن چی، بیا این کارا رو برمن انجام بده، اگر نه هیچ انتظاری از ما
احسن
نداشته باش. ما بهش اعتماد میدیم که آقا این ترفیزی بله.
بله.
این که فرمودید که آیا ترفیزی بله هست یا نه، حالا البته الان همه اینا رو دوش خود سرمایه گذار.
خب میدونین چه آقای دکتر، مثلا توی خیابونی توی روستای همه با هم دارن خونه‌هاشون رو تغییر میدن به این خانه‌های
بومگردی.
بعد اینا از هم خبر ندارن. میگیم آیا جایی هست که اعلام کنه تو کوچه شما 5 نفر دارن این کارو میکنن؟ خب یعنی که این به صورت جامعه یه جا دیده نمیشه.
اساس بومگردی در شهر غلطه. هتل داریم. بومگردی زمانی هست، اولا بومگردی یعنی خارج از شهر.
بله روستا بیشتر.
روستاست. بله. وقتی شما بومگردی در شهر رو ایجاد می‌کنید، هتلاتون خالی نگه می‌دارید. هتل زحمت کشیده، هزینه کرده. اینا به هر حال
حالا مطلب دیگه که ما فکر می‌کنیم باید باشه، ما مدیران بین‌المللی و مشاوران بین‌المللی هم نیاز داریم. ببینید نمیتونیم بگیم که گردشگری تمام تابلوهامون فارسی باشه. نمیتونیم بگیم گردشگری شماره اعلام کنیم که اگه من خارجی زبان زنگ زدم بله. کسی تو 137 نباشه جواب منو بده. نمیتونیم بگیم که ما خیلی آدمهای پیشرفته هستیم، تهران خیلی جاها داره، ولی وقتی خارجی رو میاریم بلیت میخوایم بهش بدیم.
دکتر بازم من ارجاع میدم شما رو به فرمایش های رضایی، مسئله ما اگر شد حلش میکنیم مثلا. آیا گردشگری مسئله ما هست یا نیست؟
باید
من رو چه به شما بگم؟ آقای بهشتی فرمایشی داشت، من همینطور آویزه گوشم هست. ببینید اگر این تحریما نمی بود، اگر نفت مشکل پیدا نمی کرد، واقعا ما به گردشگری توجه می کردیم؟ اگه 2 روز دیگه همه این فضاها حل شه و سوء تفاهم هم با تمام دنیا چه با ما دارن یا ما با اونا داریم برطرف شه، شما فکر میکنید که گردشگری به اندازه که الان ما هرسشو میخوریم و حداقل حرفشو میزنیم سر زبونا خواهد افتاد؟ ما باور باید داشته باشیم.
بله.
یعنی
بله.
اگر یه روزی هم دوباره نفت شد حتی مثلا فلان به میزان 3 میلیون بشکه از ما خریدن، نگرفتار 400,000 بشکه باشیم، همون روز هم به گردشگری همین نگاه رو داشته باشیم که باید علمی داشته باشیم. یه روزی هم اگر واقعا خوردیم به روزهای سخت، حتی بیشتر گردشگری رو تقویت کنیم.
من خوشحالیم که آقای دکتر بزرگنیا به عنوان نماینده دولت اذعان دارن به اینکه ما گردشگری را باور نداریم.
نه، من در باورمندی کلی دارم عرض
میکنم.
من به عنوان نماینده دولت که واقعا داشتم دفاع میکردم.
آقای دکتر
الان هم دفاع میکنم.
هر رئیس جمهوری نه در این دولت، در هر دولتی عرض میکنم، وقتی میخواد بیاد سر کار باش، یکی از شعارهای مهمش گردشگری است.
شعاره.
شما نگاه کنید،
ببخشید حالا از دوستان عزیز
حتی نمایندگان مجلس ایشون فرمودن تو قانون چقدر جل بده.
ما فاکتور میگیریم از آقای دکتر مونسان که دوست عزیز همه ما هستن، ولی اگر نگاه بکنید ببینید بین شعار تا عملیات چقدر تفاوت داره.
خیلی
دقیقا. شما از انتخاب رؤسای سازمان میراث فرهنگی در 20 سال گذشته، 15 سال گذشته،
من از آقای دکتر مونسان خواهش کردم توی مقطعی که به هر حال یه شرایط مهیا شده، شاید بگم آقای دکتر رحم کنید به این صنعت گردشگری و نروید. بنده با هر تغییری مخالف هستم که اینکه جناب آقای بزرگنیا حتی اگر بنا شد ارتقا پیدا کنه باز باید این جابجایی در تهران صورت بگیره. خواهش ما این هستش که یک شما آمریکا رو نگاه کنید، هر فبل گردشگری ورودی دنیا رو داره میزنه، فرانسه رو نگاه کنید، ایتالیا رو نگاه کنید، تا بیم کشورایی که بابا 20 حالا تایلند من میگم کشورای حوزه شمالی ما تا 15 سال 20 سالش محلی از اعراب نداشتند و الان قطب گردشگری شدن و درآمد کلانی دارن کسب میکنن. مسئله
شون بود، ما باید مسئله مون بشه،
ما باید بخوایم آقای
ما انرژی هستی مسئله مون شد، به دنیا هم ثابت کردیم. آره. که آمد
آقای رفیعی من فکر میکنم
ما مسئله هم ببین چی مسئله ما میشه،
باید انجمنها دفاتر ببینید همه اینا زمانی که بحث انتخابات هست باید بیان ورود بکنن، اعلام بکنن، بگن آقا دغدغه ها یعنی قبلش بعد همه به صورت یک پارچه به این شکل نباشه، هر کی صداش به جایی نمیرسه، همه جمع بشن بگن آقا واقعا کسی هست که بگه
من کار شیرینی که شاید هم همینجا تبلیغ شه بقیه هم بکنن. دوره گذشته نماینده های مجلس برای انتخابات وارد شدن که اصلا برای کاندیداتوری مجلس، یه انجیوی اومد یه کار خیلی قشنگ کرد، گفت آقا ما یه میثاق‌نامه‌ای داریم که توش بحث محیط زیست و بحث گردشگری یعنی در واقع میراث فرهنگی و صنعت گردشگری خیلی پررنگ، اگه میخوای انجیوی ما از شما حمایت کنه باید این میثاق رو با ما ببندی،
امضا کنی.
البته ضمانت اجرایی چون نداشت خیلی ممکنه الان اصلا این بچه‌ها رو تحویل هم نگیرن یا اصلا رفته باشن مثلا به راه خودشون. ولی توجه ببینید، باید لایه لایه اجتماع جا بندازه به همه کسانی که مدعیان دیگه آه ما شما رو زمان دیدید که شما مثلا در قهر طرف اگر با چند تا مثلا مؤسسه خیریه ارتباط داره نقش داره در رأی دادن مردم.
بله
فرهنگه، ما باید این فرهنگو هممون کمک کنیم شکل بگیره. آقا به آدمی رأی بدید که دلش برای زمین میسوزه، دلش برای جنگل‌های مثلا هیرکانی میسوزه، دلش برای دریای حالا مازندران یا خلیج فارس میسوزه، دلش برای فرهنگ این سرزمین میسوزه. بعد اختی کار نکنیم میبینید که همه چی رها میشه، بعد آدما میافتن به همون سیاسفیدی که دکتر فرمودن. من امروز توی چیز کلی کامنت اومده بود برای مجری برنامه که آقا تو گفتی موکب ما میخوایم مثلا برای حمایت از زلزله زدگان را بندازیم، چرا موکب رو عربی به کار میبرید؟ چرا حالا همین من بزرگ نیا که این حرف رو میزنم اگه 10 دقیقه با من صحبت کنید از مثلا 10 تا کلمهی که به کار میبرم 4 تاش لاتین استفاده میکنم، اما به مثلا کلمه عربی حساسیت پیدا کردم. این یه جوری رها شدگی است. من فکر میکنم در حالی که اون جزء میراث ناملموس ماست، به هر حال یک شیوه میزبانی در جنوب کشور و موکب مرای همه مردم همین معنا رو داره و مقدسه. من میخوام بگم ما باید روی فرهنگ سازی آموزش ساعت ها هم با هم صحبت کنیم. این دغدغه 4 تا آدم متخصص تو این حوزه است، من به عنوان مدیر اجرایی، ایشون به عنوان سرمایه گذار بخش خصوصی، جناب عالی برای دغدغه های مثلا برنامه‌ریزی یا هر کدوم. ببینید مردم کجا، مردم چقدر با گردشگری آشنا. ما از تهران گفتیم، از استان تهران نگفتیم. باور کنید امروز من یک گروهی رو امسال نوروز فرستادیم، همینطوری بهشون گفتم که شما 4 تا عکاس حرفه‌ای رو گفتم چرا نمیرید توی مثلا ورامین، من براتون اسکانتون رو فراهم میکنم، برید از ورامین عکس بگیرید.
بله
خدا شاهده جالب بود، هیچ یک از این 4 تا عکاس ورامین رو ندیده بودن و عکسایی که آورده بودن حیرت آور بود. حالا میگفتن که آقا ما حاضریم بریم کل ورامین رو براتون مستندسازی کنیم، بعد بیایم مثلا این رو چاپ کنیم، حالا در قالب فیلم، عکس، هر چی. واقعا خوبای ما هم آدمایی که مثلا انتلکتوئل ما روشن فکری هن، آدم های درداشنایی هن، خیلی تهران، استان تهران یعنی برای اونا ناشناخته است.
بله مرسی، ممنون آقای دکتر بزرگ. یک رفت و برگشتی داریم، یک استراحت کوتاهی داشته باشیم، یک موسیقی گوش بدیم. با ما همراه باشین شنوندگان عزیز با برنامه رواق تماشا.
سهم من از عشق گوشه سرد و تاریکی از این دنیاست که با یاد تو گرم و روشن مانده است. کاری کن که باور کنم انتظار خود عشق است.
یه روز دلم گرفته بود مثل روزای بارونی، از اون هوا که خودت حال و هواشو میدونی. اگه بشه با واژه ها حالمو تعریف بکنم، تو هم منو شعر منو با غم حست میخونی. یه حالی داشتم که نگو، یه حالی داشتم که نپرس، یه تیکه از روحم و من جایی گذاشتم که نپرس، یه جایی که میگردم و دوباره پیداش میکنم. حتی اگه کمیر باشه بهشت دنیاش میکنم. قشنگ شهرمو تو میدونی چی میذارم، دونه دونه کوچه باشو به اسمای کی میذارم. آخه تو هم مثل منی، مثل دلای ایرونی، وقتی هوا ابری میشه و هوا نمیدونی، وقتی هوا ابری میشه حال و هوا نمیدونی. داشتم که نگو، یه حالی داشتم که نپرس، یه تیکه از روحم و من جایی گذاشتم که نپرس، یه جایی که میگردم و دوباره پیداش میکنم. حتی اگه کبیر باشه بهشت دنیاش
خب عرض سلام مجدد خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. من امیررضا فرهبود هستم با برنامه رواق تماشا در خدمت شما عزیزان هستیم تا حدودای ساعت 24. مهمانان عزیزی که افتخار دادن امشب در خدمتشون هستیم مجدد معرفی میکنم. جناب آقای دکتر دلاور بزرگنیا مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران، جناب آقای دکتر ناصر رضایی، کارشناس حوزه گردشگری، جناب آقای حمید درودیان، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران و جناب آقای حرمت الله رفیعی، رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران. عرض کنم خدمت شما شنوندگان عزیز که موضوعی که از حدود ساعت 22 از 22 در خدمت دوستان عزیز هستیم، آسیب شناسی وضعیت گردشگری در نوروز 1398 هست و بررسی راهکارها و آمارهای نوروز 1398. بحثای پیش اومد، بالاخره دوستان همه از بخش دولتی امشب هستن، از بخش خصوصی تشریف دارن، از کارشناسی، و داریم بررسی میکنیم که چی کار بکنیم بهتر بشه. یه جنبندی داشته باشم اینه که همه دوستان اذعان دارن که باید حتما جز دغدغه‌ها و اولویت‌های اول نظام کشور عزیزمون قرار بگیره بحث گردشگری و صنعت گردشگری، البته هم در مجلس، هم در دولت، هم در بخش خصوصی، در همه با هم کمک بکنن، دست به دست هم بدن که انشاءالله بتونیم سرزمین عزیزمون ایران رو پر از گردشگر بکنیم و کاری بکنیم که اول خودمون شهر خودمون رو ببینیم، همین تهران رو مثل مسافر ببینیم. چرا نبینیم؟ یه روز بریم هتل وقتی 50% بخوابیم، صبحانه و نهار شاممون هم بخوریم، موبایلمون رو خاموش بکنیم، بگردیم در شهر تهران مثل یک مسافر. خیلی هم زیبا و قشنگ هستش. خب در خدمت جناب آقای حمید درودیان هستیم، یه مقدار وقت بهشون کم دادیم، عضو هیئت مدیره صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران. جناب درودیان بفرمایید، در خدمتتون هستیم. یه سری دغدغه نوروز 95 داشتیم.
من می‌خوام از جای خوبش تعریف بکنم. خدا رو شکر عرض کنم خدمت شما، من تو ایام نوروز جلوی مادر موزه هامون میرفتم، موزه ملی عرض کنم خدمت شما، صف طویلی رو میدیدم، ولی نه مثل پارسال که حالا چون آثار لوور رو دیگه نداشت، یک موزه از کشور هلند بود که کمتر استقبال شد، ولی خدا رو شکر اونجا باز
تو موزه دوران اسلامی بود یا تو موزه ملی بود؟
نه دوران اسلامی، یکی از موزه های هلند بود. آثار خوبی هم بود،
آثار خوبی و فاخری را آورده.
یه مطلبی بگم میونه صحبتتون، چرا بزرگ، من یه خارجی رو بردم پیار سال، این تو برنامه دوبارم اعلام کردم، این بار سومه که میگم. آقای درودیان وقت به شما میدم، چون میونه صحبت گفتید موزه، این کسی که
بدون حق صحبتشو کی میخوره؟
ما بردیم جناب دکتر، بردیم ایشون رو، بلیط که میخواستیم بگیریم، اون خانمی که اونجا نشسته تو موزال، اسم موزه رو نمیارم، گفتش که ایشون خارجی یا ایرانیه، ایشون یکی مقامات بود. گفتم که ایشون، ولی خب ما نامه نگرفتیم مثلا از وزارت امور خارجه و اینا، اومده بود همینطوری تهران رو ببینه. گفتیم که ایشون خارجیه. گفت خب قیمت بلیط
15
تومن ما رو 15 تومنه، اون اینجوری هم گفت، ما حساب کردیم و اینا، هیچ هم نگفتیم که از کجا اومدیم. گفت چی گفت؟ گفتم میگه که بلیط 2 تومنه، مال شما 15 تومنه. گفت میشه بهش بگی که بگی بلیط 15 تومنه برای تو که ایرانی هستی 2 تومنه؟ اینو یاد بگیره، ما خیلی لبخند میزنیم تو مسافرتمون. من اونجا یه لحظه شوکه شدم، گفتم بعضی موقع ما یه کارایی
مهمان رو اصل قرار
ما یه کارایی میکنیم بعضی موقع، چه اشکالی داره بگیم که تو خارجی هستی؟ اصلا قیمت بلیط ما 15 تومنه، برای محلی ها بنویسیم به انگلیسی، برای ایرانی ها و محلی ها قیمتش رو تخفیف میدیم 2 تومن. چرا میگیم قیمت بلیط 2 تومن؟ از اون انقدر بگیر. خب اصلا انقدر تو روی این آدم تاثیر گذاشته و به من گفت، من واقعا تا یه ساعتی فکر میکردم. این موقع هایی هستش، یه حرفی
ظریفی بود،
این رو حتما آقای بزرگنیا مد نظر داشته باشیم. من بعد از برنامه بهتون میگم سمتش و کارش و اینا رو. خدمت شما هست.
عرض کنم خدمت شما که من حالا به خاطر ارتباطی که حالا با موزه ها داشتم، پیش آقای نوکنده میرفتم، پیش عرض کنم خدمت شما آقای معین‌پور کاخ گلستان،
پیش
نصرتی میرفتم، و خدا رو شکر اون صفا می دیدم، هر روز انقدر خودم انرژی خوبی می گرفتم، تلفن زنگ می زدم مثلا با آقای معین‌پور، می گفتم آقای معین‌پور امروز چند تا شدیم؟ امروز چند تا؟ یه روز گفت مثلا 6200 تا، 4200 تا. و بچه هایی که مثلا سعدآباد بودن مثلا تماس گرفتم، گفتم آقا چند تا شدید؟ روز 14 هم آماری که حالا داشتم نمیدونم آقای دکتر بزرگ یا بهتر از من میدونه، روز 14 در حدود 14000 نفر موزه سعدآباد رو دیدن. یعنی اون صفحه من میدیدم میگفتم خدا رو شکر.
در سرجم که 121835 نفر سعدآباد رو دیدن.
121000 بله. خیلی عدد زیادی.
یعنی شما نه هم
پاشا شما اینو تقسیم بکنید به
14000 تا هم داشتید.
خیلی زیاده. بله. خیلی زیاده.
من نکته ای که بود آقای دکتر فرح‌پور
نه زیاده که یعنی میخوام بگم اقبال خوب شده.
خدا رو شکر.
یعنی یه روز 14000 نفر شما ضرب در 10 روز هم بکنید.
ان شاء الله هر روز اینطوری باشه. همه هر روز بیان ببینن.
من میگم اون حالا پارت اول صحبتامون یه مقدار
درگذشته. استان 92000 تا بازدید کننده داشت تو این دوره.
دقیقاً صف رو می‌دیدی. بعد من سوال می‌کردم ازشون که مثلا مال کجایی، یکی میگفت می‌دیدم که خیلی جمعیتی که اونجاست هستن اکثریتشون مال شهرستانن و خیلی برای من قشنگ بود که می‌دیدم. و آقای دکتر یه نکته‌ای که حالا من استدعا دارم از شما که حالا مرتفع بکنید اگر راه و چاره ای رو تدبیر میکنید، اینه که میدونید ما یه مشکلی که کنار موزه هامون داریم پارک وسایلمونه. مثلا ماشینایی که الان همشون از شهرستان میام هم پلاکا رو نگاه میکردن،
تقریبا هیچ کدوم از موزه های ما پارکینگ نداره.
دقیقا یه مشکل ما اینه که عرض کنم خدمت شما که مثلا حالا تو ایام عیدی نمیخواد آدم مثلا چی، ولی مشاجره دو سه نفر رو دیدم که آقا مثلا من وایستاده بودم پارک بکنم، تو چرا اومدی پارک بکنی؟ میگم اوکی مردم ما الان دوستدار موزه شدن، دوستدار فرهنگ ما شدن، برایشون یه تسهیلاتی رو فراهم بکنید. من گروه داشتم 42 نفر که حالا یه برنامه تهرانگردی بود که حالا شبش هم خدمت شما بودیم تو با شوید با موزه. من یه لحظه من حالا خود من دو سه تا اثر که داخل حالا موزه ملیه خیلی دوست دارم، شاید به جرات بگم دو ساعت میتونم جلوش صحبت بکنم در رابطه. یه دیدم این 40 نفری که مثلا مسافرای من هستن
هیچ کدوم رو نگاه نکن.
نه نگاه کرده بودن، جریانش این بود که من جمعیت رو نگاه کردم، دیدم 100 نفر جمعیت هستن که دارن صحبتهای من رو گوش میدن. شبش خدمت آقای دکتر بودیم، شبی با موزه که حالا خدمت آقای نوکنده هم بودیم، رئیس موزه ایران باستان حالا قسمتش خانم دکتر سپیدنامه، ایشون هم عرض کنم خدمت شما من حالا کار ایشون هم دیده بودم و نکته‌ای که با آقای نوکنده گفتم، گفتم آقای نوکنده موقعی که کسی باشه با عشق علاقه توضیح بده همه جمع میشن. شما نمیدونی خانم سپیدنامه این آثار رو چجوری با عشق و علاقه توضیح میداد.
بله.
که این عشق و علاقه مخاطب رو جمع میکنه. میبینی که آقا بچه کوچیکم اومده، عرض کنم خدمتشون، خیلی قشنگ داره نگاه میکنه که مثلا ببینه خانم سپیدنامه چی داره.
اصلا دیدن یک مسیر یه تئاتره. یعنی شما میری رو صحنه، نقطه آغاز داره، نقطه پایان داره، سناریو داره.
دقیقا.
یه مقدار یه چیزی هم که ما رو اذیت میکنه، بعضی از این همکارای عزیزمون توی این موزه ها یه چیزایی رو انقدر تطویل میدن و طولانی توضیح میدن، بعد ببینن که اون رنج سنی چطوریه. یا این مقدار رو جاذبه ها ما بیشتر حرکت بکنیم بهتر.
حالا صحبتی که حالا هستش اینه که مثلا ما باید تو فضای موزه رؤسای موزه ها اون چجوری خدمتتون عرض بکنم شرایطی رو به وجود بیارن که اونی که داره توضیح میده، اون استپانگایدی که داخل موزه هستش، دوچار روزمرگی نشه.
بله.
شما عرض کنم خدمت شما یه بار توضیح میدی خیلی قشنگ، بار دوم هم به اون قشنگی میتونی توضیح بدی، شاید چهار تا بابش، بار سوم، بار چهارم، این داستانی که هستش
مقدار سخته. بله.
سخته که خدا رو شکر، ولی موزه های ما خیلی خوب بودن، خوب بله. همکاری کردن با گردشگران.
خیلی خوبه. موضوع میدان مشق حل شد؟
خوشبختانه نه حل نشد، ولی اتفاق خیلی خوب افتاد. تمام این ایام در باغ ملی باز بود، حتی در بخش ضلع شرقیش هم که منتهی میشد به خیابون سیه تیر باز بود و واقعا سیل
خوب
جمعیتی بسیاره. که
من خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم این منطقه تهران رو که داریم راجع بهش صحبت میکنیم، منطقه تاریخی در منطقه 12 در شمال میدان امام خمینی، خیابان امام خمینی، حد فاصل خیابان فردوسی و سیه تیر هستش که داریم راجع به یک میدان بزرگ
به اسم میدان مشق پلازای شهری تبدیل شه و شبها هم زنده باشه و میتونه و میشه.
البته یه مقدار شهرداری هم باید حمایت بکنه که شهرداری
شهر سکوت کرد.
آقای دکتر بوی کرد. بوی کباب شأن کار آندره گودار نیست که اونجا یه گروه یک دکه‌ای درست کردن کباب باد میزنن ولی... این دودش میره روی سر کار آندره گودار که موزه نشنال میوزیم ایران، موزه ملی ایرانه، برای اینکه ما از این سه تا دکه بتونیم ماهی 360 میلیون تومان پول بگیریم. این کار درست جان.
ببین ما خیلی جاها گرفتار این تقلیدیم و چون خوب یعنی عاقلانه و با نگاه نقادانه هم بهش نگاه نمی‌کنیم، دیدیم مثلا در خیلی از شهرهای اروپایی یا شهرهایی که مقصد گردشگری است یه چنین اتفاقاتی افتاد ولی دقت نکردیم که آیا ملاحظات اینجوری داشتن نداشتن، ولی درست میشه. من از این که این اتفاق افتاد خیلی خوشحالم و فکر میکنم باید مسیر تسهیل رو جلو بریم.
درست، بسیار
جناب دکتر. آقای رضایی ممکنه دکتر تو
آقای رضایی در خدمتتون هستیم. جناب آقای دکتر رضایی کارشناس حوزه گردشگری صحبتاتون رو میشنم. ببخشید من مجدد معرفی میکنم چون شنوندگان عزیز ما چهره رو نمیبینن.
بله.
ما صداها ممکنه مقدار سخت باشه براشون بخوان تفکیک بکنن. من مجدد معرفی میکنم. خواهش میکنم. بسیار در خدمتتونم.
من واقعیتش یه جور دیگه میخوام به موضوع نگاه بکنم، چون آقای دکتر بزرگنیا یک موضوعی رو فرمودن که دوستان دیگه‌مون هم به نوعی به این موضوع اشاره کردن، بحث فرهنگ سازی و اینکه گردشگری رو به عنوان یک پدیده فرهنگی بهش نگاه بکنیم و سهم بخش‌های مختلف برای توسعه فرهنگی. میخوام خدمتتون بگم که با توجه به اینکه گردشگری اولویت نبوده، دغدغه‌ای هم برای اینکه اون رو توسعهش بدیم در اشکال مختلف و در سطوح متفاوتی که هست کاری صورت نگرفته به اون صورت و
واقعا گله دارم سآل از سیما. آقای رضایی واقعا سآله ها که چرا سآله که چرا وقتی که توش پول هست، ایجاد اشتغال هست،
امنیت
شادی هست، همه اینا هست، چرا
آقای دکتر امنیت ایجاد میکنه؟
چرا
امنیت میاد؟
چرا این علت این که مثلا 90 اولویت باشه رو من متوجه نمیشم.
خب همین چرا ما برای این که ببینید به لحاظ سنتی به یک درآمدی که از نفت داشتیم متکی بودیم و متاسفانه من شنیدم، حالا اسم نمیاریم، دوستان میدونند که کسانی که متولی گردشگری بودند گفتن خب یه شعار بدیم ولی چرا خودمون رو درگیر این مسئله بکنیم وقتی یه بشکه نفت میتونه 30 تا گردشگر رو درآمدش رو برای من بیاره، دیگه سراغ گردشگری نمیرم. ببینید این فرهنگ سازی باید از نهاد خانواده شروع بشه، بیا توی آموزش پرورش،
بله.
توی دانشگاه و به صورت غیر رسمی رسانه ها و در رأس اونها صدا و سیما. من از شما جناب آقای دکتر فرح‌پور دارم میپرسم، بله. صدا و سیما چه گام عملی مؤثری رو برای توسعه گردشگری برداشته؟ بله. ببینید یه زمانی شما برنامه صدای آشنا داشتید که من خودم از کارشناسان اون برنامه بودم و برای صدای آشنای آمریکاش هم کارشناس بودم هم مجری که یک ساعت برنامه، ولی همیشه تو ذهنم این بود که من چقدر مخاطب دارم.
بله.
خب ما الان توی همه دنیا میبینیم که به یه شکلی دارن برای گردشگری اقدام میکنن، نه به صورت مستقیم. من نمیخوام بگم که شما بیاید مستقیم برنامه‌ای رو تولید بکنید، چون صدا و سیما وقتی که بهش میگیم که چرا تو حوزه گردشگری کار میکنه، البته یک برنامه‌ای الان داره اجرا میشه و پخش میشه که تا حدودی هم مخاطبای
جاذبه‌ای
کارهای خوبی داره صورت میگیره، ولی همش من میگن که خب سهم ما از این
خب حالا یه مطلب خدمت شما جناب رضایی، چون من حداقل خودم چند ساله که در سازمان صدا و سیما به عنوان کارشناس و مجری در بخش گردشگری و میراث فرهنگی دغدغه شخصی خودم بوده و پیگیری کردم هم در سیما هم در بخش صدا رادیو. مسئله که وجود داره اینه که سازمان صدا و سیما شما نگاه میکنید بخش گردشگری هست، بخش پزشکی هست، بخش همه بخش‌های این جامعه نیاز دارن که دیده بشن. بله. متولی این کار سازمان میراث فرهنگی است که باید به صورت مشارکتی با سازمان صدا و سیما و با کمک بخش خصوصی یک مثلثی رو شکل بدن و برنامه‌های سازمان در اختیار قرار بگیره. مسئله که وجود داره اینه که سازمان میراث فرهنگی اعتباری برای تولید آنچنان ندارد و حتی دغدغه این که بخواهد بخش خصوصی رو بیاره پای کار هم ندارد. صدا و سیما هم داره برنامه خود، حداقل برنامه رواق تماشا برنامه ثابتی است که هر هفته تو سیما هم در شبکه‌های مختلف برنامه‌های متنوع مخصوصا در شبکه تهران تو بخش گردشگری ما داریم.
بله.
ولی سازمان میراث فرهنگی دولت باید بیاد پای کار و یه بخشی باشه که بیاد بخشای خصوصی رو بیاره. ببینید ما الان هتل‌هایی داریم برای اینکه دیده بشن هزینه پرداخت میکنن، ما بخشایی داریم برای اینکه دیده بشن اپلیکیشن‌های گردشگری داره راه اندازی میشه تو صنعت هوایی دیده بشه. خب اینا هیچ کدوم نمیاد.
همون چیزاییه که من میخوام بگم قسمت سفید ماجرا
مدیریتش اشکال داره.
من امسال وارد هشتمین سالی شدم که مرتب دارم با صدا و سیما همکاری میکنم. آه. و برنامه
ان شاء الله 80